باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح این عین چهلوم که بحث مناسبت ها مطرح شد و گفتیم یه بحث خیلی مهمیه این بحث مناسبت ها، و در کل یک قاعده کلی فلسفی برای افاضه ما در این عالم مناسبت می‌خواهیم، که گاهی وقت از او تعبیر می‌کنیم به استعداد، میگیم باید استعداد حاصل بشه تا افاضه صورت بگیره. استعداد چی؟ همون مناسبته. مناسبت که حاصل شد اون فیض میاد. به قول معروف میگه، میفرماد موسی نیست که دعوی عن الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. این زمزمه تو همه درختها هست، موسایی باید باشه اون نسبت، اون تناسب، اون استعداد حاصل بشه تا بگیره اون مطلب رو، و الا در متن نظام عالم که پارتی بازی با کسی ندارن، به یک کسی بدن به یک کسی ندن، بگن به اینا میدیم به شما نمیدیم، این حرفا نیستش. که هر جایی که استعداد حاصل بشه، مناسبت تناسب بشه، افاضه صورت میگیره. که حالا این مناسبت بحثش خیلی مهمه، که انسان با چه حضرتی مناسبت برقرار میکنه، با چه حضرتی. یعنی کفار مناسبتی دارن، هر چی که به اونا داده بشه، حتی عذاب، با اون عذاب مناسبت پیدا میکنه. میگیم آیه قرآن میفرمان فامهو هاویه، مادرش هاویه است، یعنی نسبت مادر فرزندی قائل خداوند برای اینا، مادرشون هاویه است، یعنی نسبت دارن. پس این بحث مناسبت، حالا چه بین ارواح باشه، چه بین فرشتگان باشه، بین انسان و حضارات الهیه باشه، چه در عالم ماده باشه، تمام اینها روی نسبت‌ها و تناسباته. خب بحث رسید به این قسمت که فرمود گردش در روایات معراجی، روایات زیادی در مباحث معراج نبی اکرم روایت شده، که خود اونها اون روایات معراجی بحث مناسباتیه، که پیامبر اکرم میگه دیدم زنی را اینگونه عذاب میکنند، مثلا از سینه هایش آویزان است. گفتم این چیه؟ گفتن این کسیه که خودش رو در اختیار غیر شوهرش قرار میده. حالا چرا باید اینجوری متمثل بشه، به این صورت عذاب بشه؟ دیدم کسی را که مثلا به صورت خوک است. گفتن این کسی که مثلا مال حرام میخوره، چون خوک نجاست خاره، همه چیز خاره. یعنی بین اون صورتها و اون فعل تناسبی برقراره. روایات معراجی و برزخی و منامی، اونا که در خواب دیده میشه، گفتیم بحثشو اصلا یک جلسه قبل بحث مبسوطی داشتیم در مورد صورتهایی که در خواب میبینیم با اون حقایق اصلیشون، و اندیشه در صحف اصیل در تعبیر خواب، مثل تعتیر الانام فی تعبیر المنام، که این کتاب اصلش عربیه، جدیدنم به فارسی ترجمه و چاپ شده، جناب عبدالغنی نابلسی که خودش شارح فصوص الحکمه، کتاب تعبیر خواب داره، از اون کتابهاییه که خود علم تعبیر خواب هم میدونید، گفتن کسی که شهوت خودش رو کنترل کنه، قوای جنسی خودش رو کنترل کنه، پاک دامنی پیشه کنه، خداوند به او علم تعبیر خواب میده. همچنان که حضرت یوسف که در مقابل زلیخا خودش رو پاک دامنیش رو حفظ کرد، علم تعبیر رؤیا، یا برای ابن سیرین که معبر بزرگیه که در تاریخ اسمش مونده، با اینکه از قدماس ابن سیرین. ایشون هم همین جوری بوده که مسئله براش پیش میاد که پاکدامنی پیشه میکنه، که یک معبر بزرگ میشه. علم تعبیر رؤیا، اون صور منامی که اینا اصلشون چیه، علمی میخواد که انتقال پیدا کنه طرف. خب فرمود گردش در روایات معراجی و برزخی و منامی و اندیشه در صحف اصیل در تعبیر خواب، مثل تعتیر الانام فی تعبیر المنام و ارتقا به حضور ملکوتی. ها، خودش بالا بیاد طرف، همش که پایین بیاد نمیشه، علم پایین بیاد یه مقدار این باید بره بالا، دریافت هایی پیدا کنه خودش، و عروج به صعود برزخی. از جمله ممدات و معدات در نیل به مناسبات یاد شده می باشد، که به قول آقا جان می فرمود طرف باید راه بیفته، یه چند تا شکار کنه، شکارچی بشه، تا بتونه یه چیزایی رو متوجه بشه. یعنی یه چیزی باید بچشه، یه ذره‌ای رو باید بچشه تا بتونه بقیه رو فهم کنه. فرمود اون کسی که در مورد نبی اکرم میخواد کتاب بنویسه، آخه باید تو یه سنخیتی با پیامبر داشته باشی، یه ذره مناسبتی داشته باشی که بخوای اصلا حال او رو بفهمی، حرف او رو بفهمی. خب شایسته است که به برخی از کلمات تامه صادر از استوانهای کمال اشاره کنیم، شاید شما را به کشف حال و اشراق بال و نیل معال نزدیک کند. خب که این کلمات انسانو به کشف حال یا اشراق بال شروع پیدا کنه برای شما، یا نیل به معال، اینا مراتب دیگه، هم نیل به معال اون بالاترینشه، اون کشف حال و اشراق بال که حالا که نزدیک میکنه انسانو، این کلمات، خوندن این حرفها روح انسانو. اصلا قرآن برای چی قرآن نازل میشه به پیامبر؟ یعنی برای امت چرا کتاب نازل میشه؟ که شما بخونی و با اون حرف ها نزدیک بشی به ملکوت. یعنی اون کتاب اگر الهی باشه، انسانو باید نزدیک کنه به ملکوت. خب یک، شیخ در فصل هفتم از مقاله نهم الهیات شفا فرمود باید دانست که هر قوه نفسانی، یعنی قوایی که برای نفسن، لذت و خیری ویژه و درد و شری خاص خود را دارد. خب اینو که میدونیم دیگه، بالاخره هر کدوم یک لذتی دارن، یک دردی دارن. مثال آن لذت شهوت است. خیر شهوت در این است که کیفیت محسوسه ملائم از قوای پنجگانه به وی برسد. شهوت در هر کدوم از قوای پنجگانه ما ساری دیگه، این قوه شهویه مثلا چشم شهوتی داره، لامسه شهوتی داره، ذائقه شهوتی داره، اینا هر کدوم شهوتشون چیه؟ رسیدن به اونی که ملائم طبعشونه، که از اونا لذت میبره. مثلا شهوت زبان یا دهان اینی که یه چیز خوشمزه بخوره، لذت ببره. حالا خود شهوت شکم باز فرق داره ها، یه تفاوتی باز داره. یا شهوت شنیدن اینی که استماع کنه چیزی رو که از شنیدن او لذت میبره. و قوه لامسه که اصلا خود شهوت جنسی مربوط به قوه چیه؟ لامسه است، که ادراک کند چیزی را که ملائم با اوست. پس هر کدوم از این قوای پنجگانه یه لذتی دارن، یه علمی دارن. یه نکته اینجا عرض کنیم عزیزان که اینو من ندیدم کسی گفته باشه، چون از مسائل مستحدثه هم هست. نگاه کردن به سایت های مستحجن، به صحنه های مستحجن، اینها لذت جنسی رو از طرف میگیره. حالا چه ربطی داره؟ آقا ظاهرن که طرف رو تحریک میکنه ها؟ نه، هر کدوم از این قوای ما، چشم ما، گوش ما، لمس ما، اینا یه لذتی، یه خوراکی دارن، یه غذایی دارن، غذای مناسب خودشونو دارن. اون کسی که چشمش صحنه‌های مستحجن رو میبینه، او دیگه از دیدن همسر خودش لذت نمیبره، چون اونجا سیر شده، اونجا سیر شده، دیگه از دیدن همسر خودش هیچ لذتی بهش دست نمیده و اصلا رغبتش به همسرش کم میشه، رغبتش به همسرش کم میشه، چون انواع و اقسام مثلا بدنها رو دیده، دیگه از دیدن بدن همسر خودش هیچ لذتی نمیبره. اصلا فلسفه حجاب یکیش همینه که هر زوجی از همدیگه لذت ببرن. و چون هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، خیال طرف هم دیگه بر اثر دیدن اونها، شنیدن اون اصوات مستحجن، همینجور تحلیل میرن. یکی از مسائلی که بعضی نسبت به همسرشون سرد میشن اینی که گرفتار و اعتیاد پیدا میکنن به دیدن فیلم های مستحجن. اینها اصلا اون سردی به وجود میاره بین زن و شوهر، برعکس اینکه خیلی ها فکر میکنن این تحریک میکنه طرف رو. نه خیر، مثل یک غذای کاذب میمونه که سیر میکنه و طرف چون از اینجا فکر کرده سیر شده، فکر میکنه باید بره دنبال یه چیز دیگه، دنبال یه کس دیگه، فکر میکنه اونجا مثلا این لذت براش دست میده. پس حواسمون به این نکته باشه. یه نکته دیگه هم هست که باید باز اینجا حالا به مناسبت پیش آمده عرض کنیم، منتها اجازه بدید پاراگراف تموم بشه. این در مورد شهوت بود که فرمود که در تمام قوای پنجگانه هر کدوم شهوت خاص خودشونو دارن که همون ادراک اون کیفیتیه که ملائم با اون قوه است. و لذت غضب پیروزی، غضب میخواد پیروز بشه و این جزء قوای حیوانی هم هست دیگه، میدونید شهوت و غضب و اینا، لذا تو حیوانات هم هست. دو تا خروس که با هم میجنگن، این خروس اون خروس رو میزنه، بعد باد میکنه خودشو راه میره اون وسط، خب یه سگ اون سگ رو میزنه، دنبشو میگیره بالا و با یک حالت افتخار راه میره. یعنی اینا چیزا حیوانیه دیگه، مال حیوانیته. و اون لذت غضب در اون چیه؟ در اون پیروز شدنشه که طرف رو به خاک بندازه، خورد کنه. که حالا یه نکته ای هم هست اینجا، انسان وقتی غضب میکنه یه چیزی در دلش به وجود میاد که وقتی اون مغضوب رو له میکنه، انگار اون نفرتی که در دلش هست در این پیاده میکنه. وقتی این خورد شد این دلش شفا میگیره، میزنه له میکنه اونو، میگه ها اینها، اون کینه اون نفرت انگار از تو دلش میاد بیرون، آسوده میشه. ولی اون غضب همین جوری اینو میجوشونه. و عجیبم هست اگر کسی کنترل کنه غضب رو در دلش بذاره بجوشه، ول کاظمین الغیظ، نفسش سعه پیدا میکنه، سعه صدر پیدا میکنه. خب و لذت وهم امید، از لذات وهم داشتن امیده، امید به خیرات، حالا هر خیری تو هر زمینه ای که هست، که میگن طرف با امید زنده است. خیلی مهمه این وهم، چون در ما، در انسان و حیوان مشترکه. بسیاری از امور نفسانی سرکارش با وهمه. تا وقتی امید داشته باشه ادامه میده، که حالا بحث زیاد میشه بخوایم اینو حالا باز کنیم، اما در کل بدونیم که لذت وهم به اون امیده، امید داشتنه. و لذت حفظ تذکر امور موافق گذشته است، خاطرات لذت بخش گذشته. دیدید پیرمرد پیرزن ها میشینن از قدیماشون تعریف میکنن، چی کردیم، رفتیم این ور رفتیم، حافظه اون صحنه های موافق طبع در گذشته رو هی بیاد میاره. اینجا یه بحثی میخواستیم مطرح کنیم، یه اشاره میکنیم که یه جایی مثلا حالا بحثو دیدید بدونید چیه. یکی از اسم هایی که به وجود، مکاتب جدیدی که به وجود آمده، مکتب لذتگراست، یعنی اصالت لذت. اصالت لذت یکی از این مکاتب جدید مستحدثه ایه که حالا توی عالم علم مطرح شده. میگه که اصلا اصل لذته، لذت بردنه، اصل لذت بردنه. شما غذا میخوری که لذت ببری، میخوابی که لذت ببری، هر کاری انجام میدی چه مؤمن باشه چه کافر، هیچ کس برای رنج بردن کاری انجام میده؟ نه. چه مؤمن باشه چه کافر باشه، باید براش لذت داشته باشه. بعد میگه حتی آخرت، بهشت میری مگه برای لذت نیست؟ پس نماز میخونی برای رسیدن به لذت؟ کسی برای جهنم رفتن نماز میخونه؟ پس اصلا اصالت با چیه؟ اصل لذت بردنه. حالا درسته؟ میگیم بله، اگر بفهمی انسان رو و این مراتب انسانی رو بفهمی، حرفت درسته. چون گاهی وقت طرف فقط همین بعد حیوانی رو از انسان میفهمه و لذت رو، لذت حیوانی خوردن و خوابیدن و آشامیدن و ازدواج کرده، اینا رو آخرش اینا رو میدونه. لذت هم اینا رو میگن، اصالت لذت. اونا چون عقلشون به آخرت نمیرسه که. اما اگر تو بدانی که انسان ورای این لذات، لذاتی داره، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی، لذاتی هست که فوق این هاست، اصلا قابل قیاس با اینا نیست. چون بالاترین لذت دنیا چیه؟ لذت جنسیه دیگه. لذت جنسی با چه قوهیه؟ لامسه. پسترین قوه است قوه لامسه. قوه لامسه نسبت به چشم، نسبت به گوش، نسبت به چشیدن پسترین قوه، قوه لامسه است. اون وقت لذت او حالا چقدره در مقابل مثلا لذت عقل؟ تو طرف لذت عقل رو نمیدونه آخه چیه، لذت عقل رو نمیدونه چیه در مقابل لذات آخرت، در مقابل بهجت کبرا و اون لقای الهی که دست میده، لذات اونا رو که نمیتونه بفهمه دیگه. اگر فهمید انسان چیه، میگیم بله اون لذت لقاء الله رو اصالت براش قائل بشو، میگیم بله اصالت لذت درسته. چون لذت خودش چیه؟ ادراکه، ادراک علمه و علم اسم اعظمه. خب و رنج هر یک از آنها مزاد آن است. اما هر کدوم از اینا یه رنجی هم دارن. لامسه، سوختن مثلا بسوزه، رنج میکشه. چشم صحنه ای رو ببینه که چندش آوره، زجر میکشه. گوش آهنگ ها و حرف های بد، زجر میکشه. همه آنها به نوعی در این شریکن که شعور به موافقت و ملائمت با قوا خیر و لذت ویژه‌ای به آن است. اونی که موافق با اینه تو تمام شد میگه این هست و موافق ذاتی و حقیقی هر یک از قوا حصول کمالی است که نسبت به وی کمال بالفعل است. کمال بالفعلش در اینه که اون ادراک ملائم رو داشته باشه. منتها جایی وقت، گاهی وقت ما یه لذاتی رو کمال اون لذت، اما وقتی نسبت پیش میاد میبینیم که این کمال درسته برای نفس کمال الان لذت میبره، اما مثلا عقل رو زائل میکنه، پس این نمیشه لذت حسابش کرد، کمال حسابش کرد. چون بعضی وقتا کمال ها در تقابل با هم قرار میگیرن، گاهی وقت بعضی از شؤون دنیا در مقابل آخرت قرار میگیره که انسان باید دنیا رو به خاطر اون کنار بذاره. خب تا این که شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود کمال ویژه نفس ناطقه آن است. حالا اینا مال قوا بود، حالا اون کمالی که مخصوص نفس ناطقه است اون چیه؟ که عالمی عقلی گردد که در وی صور کل و نظام معقول در کل و خیر فائز در کل مرتسم گردد. این از اون کلمات بلند ابن سیناست که نشون میده ابن سینا اهل عرفان بوده. درست فیلسوفه با استدلال حرف زده، ولی این حرف حرف فیلسوف نیست، این کشف و شهودیه در مراتب عالی کشف. این عقل فیلسوف به این حرفا نمیرسه. فیلسوف به ما و فیلسوف ها که کلماتی داره جناب ابن سینا که یادمه اگر اشتباه نکنم عین القضات همدانی در تمهید القواعد یه جایی میفرماد که ابن سینا از یه کلامی از ابن سینا میگه ایشون هم مذهب ماست، یعنی اهل طریقت و سیر و سلوکه. درسته که فیلسوفه، اما و این حرفم نشون میده که میگه کمال ویژه نفس ناطقه اینه که بشی یک عالم عقلی که تمام نظام عالم در نفس تو متمثل بشه. تمام نظام عالم چی بشی؟ محیط بشی. بعد اونجا چه لذتی داره؟ اون چه لذتی داره؟ آخر افادات خوش شیخ که در این فصل که از قرر فصول الهیات شیخ است فرمود. دو، نظیر این سخن شیخ مطلبی است که در فصل نهم نعمت هشتم اشارات در بهجت و سعادت فرمود. چی می فرماد؟ هرچی که از آن لذت برده می شود سبب کمالی است که برای مدرک حاصل می شود، که آن مدرک مورد لذت برای این مدرک خیر است. هر چیزی که از او لذت میبری او برای اون قوه کمال محسوب میشه، برای اون قوه کمال محسوب میشه. سپس این که شکی نیست که کمالات و ادراکات این کمالات متفاوت هست. خب هر کدوم از کمالات و اون لذات متفاوت دیگه. مثلا کمال شهوت در تکیف عضو زائق به کیفیت حلاوت هست، که اون عضوی که میچشه اون شیرینی او رو درک کنه، در حال که این کیفیت رو از ماده برهنه کرده است. ها، بعد چگونه لذت میبره؟ خود لذت، درست لذت از خارج دست میده، یعنی نفس از خارج منفعل میشه، ولی خود لذت در نفس اتفاق میفته. چون ما بحثش گذروندیم، اصلا ادراکات در خود نفسن، لذا میگه باید او را از ماده برهنه کنه، اون لذت رو باید از ماده برهنه بشه، که این برهنه شدن تجرید از ماده رو قبلا بحثشو گفتیم که جناب مولا صدرا میگه خود نفس انشاء میکنه این رو. پس تمام لذات شما رو نفس خودت انشاء میکنه، و اگر چنین ادراکی از سبب بیرون ناشی نشود باز ادراک وجود دارد. ها، میگه اگر چنین ادراکی از اسباب خارجی نباشه نمیشه. همین لذت رو مثلا آقا شما یه چیزی میخوری شیرین خوشمزه است، درسته؟ لذت میبری. حالا اگر ذائقه شما تحریک بشه بدون اینکه چیزی بخوری، باز اون شیرینی رو شما ادراک میکنی. حالا باز این تحریک ذائقه هم باز بریم داخل، یک علتی از خود داخل خود نفس این کار رو انجام بده، باز شما اون لذت رو میبری. مثال، شما کسی در خواب محتلم میشه، آیا در خارج از او کسی هست؟ هرچی هست داخل نفس خودشه. پس می فرماد اگر چنین ادراکی از سبب بیرون ناشی نشود باز ادراک وجود دارد. پس ممکنه این ادراکات در درون نفس خود انسان صورت بگیره. ها؟ حالا این بحث ها، این الان یک پایه‌ای میشه برای مباحثی که در معاده، در برزخ و لذات و ادراکات برزخی و معادی، تا این که فرمود و کمال جوهر عاقل این است که جلای حق اول به اندازه‌ای که جوهر عاقل میتواند به بهای ویژه‌اش نائل شود. به به، واقعا کلمات عارفه، نه یک فیلسوف. و کمال جوهر عقل یا عاقل چیه؟ که حق تجلی کنه، حق اول حق اول یا اول تعالی همون خداوند سبحان به اندازه‌ای که جوهر عاقل میتواند تجلی حق رو شهود کنه. کمال عقل اینه به بهای ویژه‌اش نائل شود، در وی متمثل شود، حالا یا با تمثل یا بدون تمثل، اینا باز مراتب اون تجلیات دیگه. آنگاه همه وجود به آنگونه که هست در وی متمثل می شود. این دیگه از اون مراتب عالیه کشف و شهوده که تمام وجود در وی متمثل میشه، یعنی علم شهودی پیدا میکنه به وجود. اون چه لذتیه، این لذت دیگه چیزی نیست که بشه اصلا عنوان کرد، بشه بیان کرد. یه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، تا نچشی ندانی. خب سوم کلام جناب صدرالدین قونویه که یه بحث خیلی مهمی هم داره اینجا. جناب صدرالدین قونوی یه بحث مهمی داره. می‌فرماد حصول علم ذوقی درست، علوم ذوقی میدونی یعنی علوم چشیدنی، علوم شهودی، از کشف کامل صحیح، کشفی که کامل باشه، درست هم صحیح هم باشه، بعد از عنایت الهی که حالا عنایت الهی میخواد که شامل بشه، متوقف بر تعطیل قوای جزئی ظاهری و باطنی است، به این که آنها را از تصرفات ترکیبی تفصیلی دروغین که مقصود قوای جزئی است باز داشته و قوای مزبور را برای نفسی که به این قوا به او منسوبند خالص نمایند. می‌فرماد حالا عنایت الهی می‌خواد اینا سر جاش، اما رسیدن به اون چی می‌خواد؟ تعطیل قوای ظاهری و باطنی، یعنی برای رسیدن به کشف قوا باید تعطیل بشن. یکی از شرایطش اینه که میدونید محلی که انسان میخواد ذکر بگه، مثلا مخصوصا وقتی که فرشته‌ای ملکی میخواد حضور پیدا کنه، نباید کسی اونجا باشه تو اتاق، تو اون خلوت. لذا اینی که در خلوت میشینن ذکر میگن که اون ارواح، اون فرشتگان، اونها که میخوان حضور پیدا کنن، بعد قوای ظاهری و باطنی باید از تصرف منع بشه، یعنی چشم نباید این ور اون ور نگاه کنه، سرش بگیری این و بالا نگاه کنه، پایین نگاه کنه، گوش نباید توجه به صوتی کنه، قوا باید چی بشن؟ به حالت تعطیل در بیان. قوای جزئی ظاهری و باطنی، بعد خیال هم، خیال هم که موقع طرف ذکر میگه خیالش هزار جا هست جز ذکر. که حالا شعر معروف چیه؟ میگه معصیت دل پر از شوق گناه، صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. اینجور استغفار کردن که دل یه وره، خیال یه طرفه، بعد استغفر الله ربی و توبه الی، خب توی در حالت ذکر خیال هم نباید این طرف اون طرف بره، منتها خیال رو چجوری نگه داریم؟ خیال رو با نگه داشتن زبان و چشم. در طول روز چشمت و زبانت رو نگه داری، در موقع ذکر خیالت رو میتونی نگه داری، به این که آنها رو از تصرفات تفصیلی دروغین که برای خودشون میپردازن پردازش میکنن که مقصود قوای جزئی است باز داشته، باید اینا رو با در عین ذکر و قوای مزبور را برای نفسی که این قوا به او منسوبن خالص نمایند. باز بذارن اینا رو بذارن کنار که اون نفس میخواد کار خودشو انجام بده. نفس مثل سلطانه دیگه، اینا قواشن. به قوا میگه سرصدا نکنید، سلطان کار داره. اصلا چرا در شب میگه ذکر بگو؟ در شب عروج میشه، چون شب همه خوابن، همه ساکتن، همه آرامن. و محل دل را از هر علم و اعتقادی خالی کرده. حتی میگه دلت رو از هر اعتقادی خالی کنی. خب یعنی چی از هر اعتقادی خالی کنی؟ ببینید یکی از چیزهایی که به کشف رنگ میده اون اعتقاد طرفه، اون اعتقادات طرفه که به کشف رنگ میده. چون گاهی وقت کشف میاد و صورت میگیره به صورت اون اعتقادی که داره طرف. این که عرفا میگن دلو خالی کنی از اون چه اعتقادات جزئی که خودت داری، بذار اون چه که هست متحقق بشه. خب خیلی وقت طرف مثلا یه چیزی رو میبینه، بعد اعتقاد داره مثلا خلیفه رسول الله حضرت اولیه، میگه این اولی بود من دیدم، و چون اعتقاد داره از فکر میکنه او رو دیده. اینکه چه ابن عربی چه جناب قونوی هی تاکید دارن رو هر تو حرفاشون، میگه در موقع ذکر باید قلبت تو از این خیالات اعتقادات بذاری کنار، بذار اونی که هست بیاد. چه در مورد خدا، اگه طرف در مورد خدا یه اعتقادی داشته باشه، خیلی اعتقادات چیه؟ محدوده. اون کشف حقیقی دست نمیده، این جلوشو میگیره، میگه دلتو از همه اینا بذار کنار موقع ذکر گفتن، یعنی دلت صاف باشه، پاک، خالی، از هر اعتقادی خالی کرده، بلکه از هر چه غیر مطلوب حق است تفریق کند. غیر از حق هر چی هست بذار کنار. آنگاه روی آوری به حق است. بعد توجه کنی به حق چجوری؟ به آن گونه که حق خود را می‌داند. آقا این نکته خیلی مهمیه که جناب قونوی در بعضی از رساله‌های دیگه‌ش هم اینو گفته و خیلی به درد می‌خوره. آقا در موقع ذکر که انسان ذکر میگه به چی توجه کنه؟ خوب دقت کنید این حرفو. به چی توجه کنیم؟ من یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، جوان که بودیم قوم سوالی برام مطرح شد که آقا ما اگر خدا رو در نظر بگیریم، خدا که به اندازه ذهن ما نیست، که اونی که در نظر میگیریم که خدا نیست، اگر در نظر نگیریم از به چی توجه کنیم؟ پس که رفتم خدمت یه عزیزی بزرگی، از ایشون پرسیدم سوالم رو، ایشون فکر کرد رو سوال، ولی جوابی اون لحظه به ذهنشون نرسید بگن. رفتیم خدمت آیت الله بهجت، سوالو مطرح کردم که آقا ما اگر توجه نکنیم موقع نماز به خداوند که اصلا حضور دست نمیده، اگر بخوای خدا رو در ذهنت بیاری که اون خدا نیست. ایشون فرمودن که شما خدایی را که میپرستی در نظر میگیری، یا خدایی را که در نظر میگیری میپرستی؟ گفتم من خدایی را که میپرستم در نظر میگیرم. فرمود خب این اشکال نداره، خدایی که هست. نکته دقیق اینجا اینه، میگه وقتی ذکر میگی خدا رو اگه بخوای در نظر بگیری، مثل یک چی در نظر میخوای بگیری تو خدا رو بیاری تو ذهنت، به چی توجه کنی؟ وقتی ذکر میگی توجه میکنی به خدایی که همین الان اینجاست، هر چی که هست من نمیدونم چیه، من نمیدانم چیز، همون خدایی که هست. خوب دقت کنید، همون خدایی که همین جاست و هر چی که هست و من نمیدونم، من اون خدا رو صدا میزنم. اگر این رو با این توجه ذکر بگی، اون موقع ذکرت جوهر پیدا میکنه، اون موقع است که ذکر جوهر پیدا میکنه، باطن پیدا میکنه. ببینید ایشونم میفرماد آنگاه روی آوری به حق است، به آن گونه که حق خود را میداند، اونجوری که خدا خودشو میشناسه، به اون خدایی که خودشو میشناسه، به اون خدایی که هست. به آن گونه که حق خود را میداند، به واسطه توجه کلی اجمالی پاک از دیگر تعینات عادی و اعتقادی، که همه اونا رو بذاری کنار، و استحسانات تقلیدی. استحسان در مقابل استدلال، استحسان یعنی مطالب شیرینه که حالا دلیلی نداره. مثلا میگه آقا پنج تن آل عبا، ما پنج تا انگشت داریم پس پنج تنه، آقا ربطی نداره که، حالا استحسانه، استدلال نیست که. استحسان این گونه مطالبه، استحسانات تقلیدی و تعشقات نسبی با اختلافات متعلقات کونی که دارند. میگه هر چی که هست بذاری کنار، صفحه دل رو از تمام خیالات اعتقادات پاک کنی، بعد روی بیاری به خداوند آنگونهی که هست. و غیر آنها و با توحد عزم و جمعیت و اخلاص کامل و مواظبت بر این حال به طور مداوم یا در اکثر اوقات، که حالا باید اینا هر کدوم باز بشه، الان چون وقت گذشته، که توحد عزم چیه، جمعیت کدامه، اخلاص کامل چیه، اونجوری ذکر گفتن بعد توجه پیدا کردن، انسان رو رفته رفته الهی میکنه. این همه لطف خواجه از بندگی مجاز ماست، عرب حقیقتان بود خواجه به ما چه ها کند. این بسبس میکنیم، خدا خدا میکنیم، بسبس میکنیم، این همه لطف میکنه خداوند. اگر واقعا ذکر حقیقی بگه انسان، خدا چه میکنه با انسان؟ کی ذکر حقیقی گفته اصلا؟ یه بنده خدایی میگفت من تازه الان میخوام نماز بخونم، تازه میگم خدا چیه، من به چی توجه کنم؟ یعنی بعد از مثلا 40 سال که نماز خونده بود تازه آمده میخواد توجه کنه به خدا، نمیدونه به چی توجه کنه. یعنی اصلا ذکری نبوده، نمازی نبوده، مثل بچه‌ای که دولا راست میشینه نماز میخونن، بچه کوچولوها اینم هم همونجوری نماز میخونه. حالا اونش هم خوب ارزش داره ها، ولی اون نمازگزاران واقعی که سبب شهوده، اون بحثش چیز دیگه است. انشالله خداوند ما رو از نمازگزاران قرار بده. صلوات الله علیه و آله. تولد امام هشتم فرمودید. باشه.